یعنی را در خدمت آن حضرت کرد. آن حضرت فرمود اگر آن کسی را که مرد کردی حاضر بود و به مرد فرازی بود و به این حال میمرد داخل جهنم میشد. و فرمودم وای بر روزدار، وای بر شب زنده‌دار، وای بر پشمینه پوش، مگر کسی که دامن نفس خود را از دنیا برچیده باشد و دشمن داشته باشد که مدرو گویند و دوست داشته باشد که مذمت او کنند. به نزد من آن کس نکوکار توست که گوید فلان چاه در راه توست. چه خوش گفت آن مرد دارو فروش، شفا باید از داروی تلخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. علتی که بده اینه که اگه تعریف آدم بکنه آدم خوشش بیاد بده. چرا بده؟ علتشو بگم. علتی که ممکنه اون تعریف که مردم از من میکنن پیش خدا من اونجور نباشم، باید قصه بخورم. اگه مردم تعریف منو کردن ولی من پیش خدا اونجور نبودم، این گرفتاری داره، لذا نبادم خوشحال. اگه مذمت هم کردن نباد ناراحت بشم. چرا؟ برای اینکه ممکنه بنده مستحق اون مذمت باشم، ممکنه من اشتباه کردم، اون آقا که مذمت میکنه حق با اونه، پس من نباید ناراحت بشم. پس نه در تعریف مردم آدم باید خوشحال بشه، پس فهمیدید فلسفه‌ش چی شد، نه در مذمت مردم نباید آدم ناراحت بشه، مخصوصا اگه مذمت کردن آدم نباید ناراحت بشه. خودشو کسی وقتی ندونه آدم، مذمت هم بکنن وقتی آدم خودشو کسی ندونه طوریش نمیشه. تعریفتون اگه کردن خوشحال نشین. لذا در دعا داره خدایا اونجوری که من پیش مردم خوبم یه درجه من بالاتر باشم پیش تو. دارن تو دعای مکارم اخلاقه، پایین تر نباشه. مردم تعریف میکنن که این آقا با تقواش، این آقا چه ولی من چرانم، به نامحرمم نگاه میکنم، غیبتم میکنم، دروغم میگم. این مردم، من نماز صبحم تیغ آفتابه اما مردم میگن ماشاءالله فرانی نماز شب قیافه نماز شب خونی نشون میده، غلط اندازه. یعنی آقا در نماز شب ما رو دعا کن. میگه ما که قابل نیست. نمیگه من نمیخونم، میگه ما قابل نیستیم. یعنی نالم میکنه ما که قابل نیست. خودش جلوه میده که بله ما نماز شب خونیم، از نماز شب نمیخونه. پناه میبریم به خدا از این که مردم ما رو خوب بدونن ولی ما پیش خدا خوب نباشیم، یه قصه ایه. لذا بگیم به خدا همیشه که خدایا اگر ما پیش مردم خوبیم پیش تو یه درجه بالاتر باشیم، نه پایینتر. اگه پایینتر باشیم ایوه. اینا یه کتاب بود و همین 5 دقیقه صحبت من مطابق یک کتابی که شما مطالعه کنی مطلب بود. اگه یاد داشت کنید 10 سال دیگه میتونی همین یک کتاب بکنی که چرا مدح آدم اگه کردن خوشش نیاد، مذمت اگه کردن ناراحت نشه. چراشو بنویسید. چی مینویسید؟ مینویسید برای این که ممکنه مدح منو بکنن من اونطور پیش خدا نباشم، مذمت هم که میکنن ممکنه واقعیت داشته باشه، یعنی ممکنه همونی که او میگه من در من باشه. چرا من بدم میاد؟ اون عیب و من دارم. خب اون آقام داره میگه من ناراحت میشم. چرا ناراحت میشم؟ چون عیب و من دارم. اینا در سر حب جاهه، محبت جاه و ریاست دارم، دلم نمیخواد مردم کسی مذمتمو بکنن، دلم میخواد همه بگن فلانی امام سینزدهم، بله همه تعریف منو بکنن. آقا مسئله شرعی بخون. بله سلام نماز دادی سجده سب بگردن اما وضوع باطل شد، باید پشی وضوع بگیری. تمام چیزایی که در نماز لازمه در تشهد فراموش شده، سجده فراموش شده لازمه. مکان قصبی نباشه، وضوع داشته باشم، قبله رو مراعات کنم، تمام شرایطی که حالا اگه سلام نماز دادم اون شرایط رو بعد به وضوع باطل شد. سجده شکر رو میشه آدم بی وضوع، مثلا یه نعمتی خدا به آدم داده، آدم میخواد خدا رو شکر کنه، حالا وضوع هم نداره نداره. بله این مسائل نمیدونم والا، من خسته میشم، نمیدونم شما استفاده میکنید یا نه. اونا که درسشون بالاست اگه دقت کنن چیزی گیرشون میاد، اونا که درسشون پایینه خسته میشن. اب نداره، حالا یه 5 دقیقه بخوابیم شما. 5 دقیقه شما چرت بزنین، اینا که درسشون مکاسب و کفایه است اونا گوش بدن چون شما خسته میشید. مسئله اینه که من از اینکه حرکت میکنم در حین شروع در سفر یا در اثنا قصد دارم، من این 25 انگار دیرو خوندیم نخوندیم 25 بخونیم، بله، قصد دارم که من 10 روز در بین راه بمونم یا بر وطن مرور کنم قبل از بلوغ 8 فرس، لکن بعد از آلک از قصدم برمیگردم. اینو گوش بدیم ببینیم، من خیال دارم، دیروز چی گفتیم مسئله پیرو، اینی که اگه قصد دارم 10 روز بمونم در بین راه، من فعلا مسافر نیستم چون میخوام اونجا 10 روز بمونم قبل از بلوغ مسافت، 10 روز میخوام به زهرا بمونم، یه قوم خیش دارم اونجا میخوام بمونم، کریزک اون ده پایینش کریزک اسمشه، میخوام درو بمونم، من از اینجا تا اونجا نمازم شکسته نی چون میخوام درو اونجا، یا کریزک وطنمه، خونه آبا اجدادیم اونجاست. اینو دیرو خوندیم، حالا مسئله این بود که قبل از اونی که به کریزک برسم از این قصدم برمیگردم، اول قصد داشتم درو بمونم، قصد داشتم بر وطنم مرور کنم، اما از این قصد یا برمیگردم یا مردد میشم. وقت اینجا میگن که از حالا به بعد اگه مسافت ولو با برگشت حساب کنی نماز شکسته است، ولی از اینجا به بعد مسافت نیست، اون قبلی بی خوده، چون در اون قبلی تصمیم داشتی 10 روز به زهرا بمونی، اون جزء حساب نمیاد. از به زهرا به اونور اگر از اونجا به اونور و با برگشت مسافت مسافری، نماز شکسته میشه بعد خیر. انشالله اونا که درستون بالاست فهمیدیم. مسئله 25 نگاه کنیم، مسئله 25 عروه لوکان هین شروع سفر، اگر در هینی که عزیز میخواد بره قوم یا در اثنا یا تو شاب بلزی وسط راه قاصدن للقامه قصد میکنه 10 روز به زهرا بمونه یا مرور بر وطن 10 روز از وطنش، بله 10 روز یه بمونه یا بر وطنش عبور کنه قبل از رسیدن به 8 فرس، لکن عدل بعد از ذالک، لکن بعد از این عذول میکنه از قصدش یا مردد میشه در این که آیا بمونه 10 روز یا نه، و عدل ان تردیدهی و از تردیدش عذول میکنه الال جز، تصمیم میگیره، تصمیم میگیره قبل از بلوغ مسافت که نمونه، به عدم الامرین جزم، به عدم الامرین یعنی عبتن عبور نکنه 10 روزم به زهرا نمونه. حالا گفتیم چی؟ گفتیم از سال به بعد با حساب کنه ببینیم مقداری که میره با مقداری که برمیگرده مسافت نمازش شکسته میشه بعدا تمامه. این مسئله خوبیه. بعد از الامرین فانکان ما بقیه بعد از عذول مسافه فی نفسه، اگه اون ما بقی بعد از عذول مسافت در فی نفسه یا با تلفیق، تلفیق یعنی رفت و برگرد، تلفیق قاطی کنی مع تلفیق به ذم الایاب، به ذم الایاب یعنی اون رفتنم برگشتم ذمیمه کنی، ایاب یعنی برگشت قصد، نماز شکسته میشه و الا فلا شکسته. فلا کان ما بقیه بعد از عذول المقصد اربع و فراسخ، حالا اگر بعد ما بقیه بعد از عذول المقصد یعنی بعد که عذول کرد ما بقی به سوی مقصد 4 فرسخه و کان آزمن الارعود و تصمیم داره همون رو برگرده ولو لغیر یومهی، ولو دو رو دیگه نماز شکسته میشه، فذهاب و مقصد و یا بله بله و کذا لوکان عقل. این در لوکان عقل حاشیه دارن خیلی مراجع که اگر رفتن کمتر از 4 فرسخه از اون موقع که تصمیم گرفت دیگه درو نمونه، ما بقی از 4 فرسخ کمتر مقداری که میخواد بره، اینجا رو اشکال کردن، سابقا هم اشاره کردیم که در مسافرت رفتش باید از 4 فرسخ کمتر نباشه، اینجا رو نوشته که اگه باشه اب نداره، ولی حاشیه داره خیلی مراجع و کذا اگر اقل از 4 باشه ولو کنه فرسخه، ولو رفتن یه فرسخه ولی با برگشت 8 فرسخ میشه، فکذالک علی الاقوا نمازش تمومه، نمازش شکسته میشه چون با برگشت مسافت است، من وجوب القصد که واجب شکسته بخونه فی کل تلفیق من از ذهاب و الیاب رفت و برگشت، و عدم اعتبار کنه زاور، لازم نیست که رفتن 4 فرسخ باشه یا بیشتر کما مرم بگوید، میگن لازم نی، ولی خیلی حاشیه دارن که باز رفتش از 4 فرسخ کمتر نباشه. اینا رو اونه که درستون بالا اگه بخوان مولا بشین باید مطالعه کنین، اگرم خوب نفهمیدین از مدرسین بپرسین، رو این کار درس ها کار کنید، یعنی زحمت داره طلبگی، مولا شدن همین نید، همین یه مسئله رو مباحثه مطالعه پرسیدن از این از اون که جا بیفته براتون مولا بشه، که بعد از این پا درس خارج رفتین اگر در درس خارج صحبت. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا رسیم سر مواقیت، ما که میخواییم مکه بریم هر حاجی میقات داره، ما میقاتمون مسجد شجره است، مدینه اولیا، مدینه دومیا مسجد چی؟ جوفه، یه دسته قرن المنازل، یه دسته یلملم. اینا امروز اینا رو میخوایم بخونیم، همین درسمون آسونه. مقدمه چهارم در مواقیت کلام، در اقسام مواقیت و احکام مواقیت چند تا میقات داریم، احکام مواقیت هم برامون میگه و احکام ها. المواقیت و سته، ما چند تا میقات داریم؟ شیشتا که ما در عمرمون غالبا اونا که مکه رفتن یا یکی که دیدن یا دوتش، یا مسجد شجره رو دیدن، بعضی ها مدینه دومی ها جعفر هم دیدن. میفرمان که شیشتا ما میقات داریم. لأهل العراق العقیق، اونا که اهل کربلا نرفن، قدیم با کشتی میرفتن و ماشین، اونا یه جایی میرسن اسمش چیه؟ عقیق. میقات اونا عقیقه. و افضل هر مسلخ، بهتر از عقیق مسلخه، یه مکانیست بهش مسلخ میگن، حاجی ها که از عراق میرن اونجا مهره میشه مسلخ. و یلیه قمره، درجه بعد از مسلخ قمره است. اینا ما ندیدیم اینجاها رو، شنیدن کی بود مانند دیدن. بله شما شنیدین، چون اهل اونجا بودین شنیدین، ولی از اونجاها محرم نشدی هیچ وقت. خیلی خوب، پس این مال اهل عراق. و آخر و ذات و عرق، درجه آخر برای اهل عراق ذات و عرقه که یه مکانیه. ولی اهل المدینه مسجد و شجره، اهل مدینه در حال اختیار مسجد شجره محرم میشن. و عند الضروره جحفه، اگه نمیرسن به مسجد شجره مدینه دومن جحفه. ولی اهل شام جحفه، اهل شام هم سوریه و شام جحفه محرم میشن. ولی اهل المدینه یلملم، اونا که اهل مدینن یلملم محرم میتونن بشن. ولی اهل طائف قرن المنازل، اونا که اهل طائفن قرن المنازل محرم میشن. و میقات من منزلو اقرب من المیقات منزلو، حالا اونایی که خونهشون نزدیک مکه است میقات عقبه، اونا از همونجا محرم میشن. میقاتشون هم خونهشونه دیگه، 20-30 فرسخ مونده به مکه خونهشونه، یه لازم نیست برگرده بره مسجد شجره، از همونجا محرم. میقات کسی که منزلش نزدیک به میقاته منزله. و کل من حج علا میقاتن لازم محرم، هر کی که میخواد حج به جا بیاره یه میقاتی عبور کنه باز از همونجا محرم بشه. عبور کرد از مسجد شجره باز محرم، نمیتونه بگه میرم جحفه، الان اینجایی باز اینجا محرم. کل من حج علا میقاتن لازم احرامه، ولو حج علا طریق لا یفسی الا اهل المواقیت. حالا اگه یه راهی رفت که به این میقاتا بر نمیخوره چیکار کنه؟ یه حاجی از یه گوشه دنیا اومده میخواد بره مکه اما به این میقاتا مر نمیخوره. قیل یحرم اذا غلب على ظن محاذات و اقرب. بعضیا فتوا دادن که محاذی همین که داره میره بگه خدایا من محرم میشم اونجا که محاذیه به اون میقاته. اینجا که داره ماشینم میره هواپیما میره، ما یه وقت همینطور شد میخواستیم بریم آقای خونساری جوهر رو خود اشغال میکردن، فرمودن جوهر خراب شده یه جای دیگه مسجد ساختن، شما تو اینجا محرم بشید نیت نکنید، تو هواپیما بگید خدای محاذی میقات، یعنی هواپیما از هر جایی که میقات عبور میکنه من محاذی او نیت احرام. ما همین کارو کردیم، 5 نفر بودیم که اینجا تو فرودگاه مهرآباد محرم شدیم ولی نیت نکردیم. کی نیت کردیم؟ تو هواپیما محاذی میقات. بالاخره هواپیما یه جای رد میشه دیگه که میقاتم ام محاذی میقاته. پس کسانی که یه جای عبور میکنن که به میقات بر نمیخورن چی نیت کنن؟ محاذی میقات. بیان خدای ما یه جایی که عبور میکنیم هر جایی که محاذی میقاته، ولو اینکه حالا 100 کیلومتر به اونجا فاصله اما محاذی، اینجا به اونجا محاذی نیت کنه. حالا اگه اتفاق افتاد، برای ما یه دفعه اتفاق افتاد که در هواپیما محاذی میقات نیت کردیم، محاذی میقات. بله میفرمایند که لو حج علی طریق که لا یفضی الی احد المواقیت، اگر از راهی طریقی مکه مشرف شد که به یکی از میقات ها نمیرسه. قیل یه قول این که یحرم محرم بشه از کجا؟ اذا غلب علی ظنه، زمانی که غلبه پیدا کنه بر گمانش، محاذی اقرب المواقیت. محاذی اقرب، گمانم این که این محاذی باشه با اون میقات، محاذی اقرب المواقیت الی مکه تا مکه. و کذا من حج فی البحر، اینا هم که تو کشتی محرم میشن، خب اونا میقات اونجا نیست که تو کشتی، اونا هم چی نیت کنن؟ اونا که تو کشتی هن محاذی، همه کشتی داره میره هی نیت کنه که خدای کشتی ما هر وقت از محاذی میقات رد شد من اون موقع محرمم، نیت رو هی تکرار کنه که موقعی که محاذی میقات رسید شروع به نیت کنه، مثلا یقین کنه که نیت کرده. بله و کذا من حج فی البر و حج فی العمر متساوی. حالا این احرام حج و عمره در این مسائل مساوی هست، فی ذلک در این مسائل. مسئله دیگه اینکه تجرد از سبیان من فخ، بچه ها رو به فخ که یه مکانیست رسیدن تجرده، یعنی لباس دختر از تنشون دارن، حوله بندازن دوششون، لباس دختر تنشونه، اما دیگه به فخ که رسیدن چون اونو بخواهم مسجد شجره محرم بشن، بچه چه میتونه این احرام رو نگه داره؟ لذا اونا با همون لباس میان و به فخ ظاهرا یه فرسخی مکه اونجا اون لباس های دختر از تن بچه در میارن و احرام تنش میکنن. بله تا همینجا بسه. تفسیر سوره یوسف داریم، اما احکام ها سر مطلبه که انشالله آیه 8. قال معاذ الله، اینا حضرت بله یوسف فرمود که نمیشه، باید بالاخره این بنیامین رو بدین به ما، چون سواع ملک تو بار او پیدا شده. اینا هم ناراحت شدن و اومدن به شاه، به حضرت یوسف، نمیدونست حالا این یوسفه، گفتن یا ایها العزیز ان لنا شیخا کبیرا ان له ابا شیخا کبیرا، این یه پدری داره پیره ناراحت میشه، ما رو عوض او گرون گردار، خب اونو بده اینا ببرن، ما یکی از برادرها اینجا میمونیم. حضرت یوسف قبول نکرد، الا بلا که بازیم بمونه. آیه رو گوش بدیم. قالو یا ایها العزیز، قالو چرا جمعه؟ همه برادرها با هم گفت، 18 تا بودن. قالو ان یا ایها العزیز، ای شاه مصر، بله به این صدا زدن عزیز مصر که بیا و ان له ابا شیخا کبیرا، برای این یه پدریست خیلی پیره و پیر فرسوده، کبیر یعنی پیر فرسوده، فخذ اهلنا مکانه، یعنی یکی از ما رو جا او نگهدار، اونو بده ببرن بنیامینو، بابامو ناراحت میشه چون به او خیلی علاقه داره، شدت علاقه داره به او، بیا و ما رو عوض او نگهدار. انا نراکم ولی محسنین، هندونم زیر بغل یوسف گذاشتن، گفتن ما تو رو از نیکوکاران میبینیم، قیافت نورانیه، تو قبول میکنی؟ انا نراک امرر محسنین، بله اینا که میخوان سر کسی کلا بذارن اولی خود تعریفشون رو میکنن، ماشاءالله چقدر نورانی، کلا رو میذارن سرش، بله زیادتر میگیرن از علما پول، گاهی وقتا میگن آقا قابل نداره، به شما طلبه ها کاسبه میگه قابل نداره، دو برابر ازت میگیره، حواست جمع کن. آره پول شما چون حلاله کاسبا از شما بیشتر میگیرن، پول شما حلاله دو برابر میگیرن. فخذ اهلنا مکانه، یکی از ما رو عوض اون بنیامی، انا نراکم برم. پاشه یه کفش کرد حضرت یوسف، قال معاذ الله، این پیشنهاد داشت شدیدا نف کرد و گفت پناه بر خدا، چگونه ممکن است ما کسی را جز آن کس که متاع خود را نزد او یافته این بگیریم؟ هرگز شنیده اید آدم با انصافی بیگناهی را به جرم دیگری مجازات کند؟ من بیام یکی از شما که بیگناهی نگه دارم، این که با گناه دوزه برسم بره، بنیامین بره و شما رو نگه دارم؟ در هیچ مذهبی اینطور نیست که یک که بیگناهی رو نگه دارن عوض یکی دیگه. گرچه یه وقتی کتاب خوندم یه سالی زمان ناصرالدین‌شاه 13 تا زندانی دادن به یه نفر مأمور دولت که ببره در تبریز اعدام کنه، از تهران این از زندان که اومد بیرون که تو ماشین اینا رو سوار کنه، یه رهگذر بیگناهی رو هم گرفت، اونم سوار کرد برد اونجا 14 نفر رو اعدام کرد. بعد اینو مؤاخذه کردن که آخه این یه نفر رو چرا بیگناه گرفتی؟ فامیلای اون شخص اومدن ایراد گرفتن، گفت آخه من دیدم 13 تا نحسه، من برای نحوستش مجبور شدم یه بیگناهی رو گرفتم سوار کردم به اون یه نفر رو کشته. بودیم که کتاب خوندم که این قصه شده ها جوک نی، که یه آدم بیگناه رو سوار ماشین کرده، چون اونا 13 تان عدد 13 هم نحسه، پس هنوز هم بعضی خونه هایی که پلاک 13 هست نمی نویسن 13، 12 به علاوه 1، اینا همه دلیل بر خریته، برای که بله آخه یعنی چه 12 به علاوه 1، 13 چیز کی میگه 13 نحسه؟ اینا بله میخوان 13 به در جا بندازن، این حرفا رو میزنن که 13 رو برن در کنن. قال معاذ الله ان اخذ الا من و دامت ها انا انده، مگه کی رو ما نگر میداریم؟ اونو که متاع ما نزد او باشه، کسی که متاع ما سواع ملک پوش اونی دزنی، ما رو چطور نگر داریم؟ نخه انا ازن لظالمون، ما اگه بخوام یه بیگناهی رو نگر داریم بنیامی رو برفرسیم بره، ما ظالمیم. از یوسف فرمود ما ستمگریم و ظالمیم. برادرها فلم از تایسو من ها، زمانی که مایوس شدن برادرها دیدن دیگه کار به بنبست کشیده و دیگه بنیامین و حضرت یوسف به اینا نمیده، وایسادن یه گوشه پیش پیش کردن در گوشه هم که چیکار کنیم، ما چیکار کنیم اگر فردا بریم پیش پدرمون، پدرمون از ما بنیامین رو مطالبه کنه، ما جوابمون چی بدیم؟ خب اون دفعه که یوسف رو بردیم سرش زیر آب کردیم، بابا اونو تو قصه انداختیم، حالا بیام بنیامین هم اینجوری بشه، قوز بالا قوز، گرفتاری پدرمون زیادتر میشه، پدرمون از بین میره، چه کنیم؟ یه گوشه وایسادن و فنا کردن، پیش کردن. فلم مستیس او منهو، وقتی مایوس شدن تصمیم به مراجعت به کنعان گرفتن که برن پیش پدر و ماجرا رو بگن که سبای ملک رو تو بار بنیامین دیدن و شاه مصر بنیامین رو به گرو نگه داشتش. اینا رو بگن خلصو نجی یاب، یعنی یه گوشه به نجوا برخواستن. نجوا یعنی در گوشی صدر کردن که کار بدیه من. انما النجوى من امر شیطان، هیچ وقت در گوشی صحبت نکنید. یه وقتی واعظی منبر مدرسی درس میده شما بغل دستی در گوشی حرف میزنید، این کار خوبی نیست. هیچ وقت در گوشی صحبت نکنید، ممکنه طرف ناراحت بشه. قال کبیرهم، وقتی دو تا با هم صحبت کردن، اون داداش بزرگه گفت علم تعلمو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله، مگه نمیدون که باباتون از شما عهد و پیمان گرفت، از شما پیمان الهی گرفت که بنیامین رو به هر قیمتی ممکنه باید برگردونی. روزی که بنیامین رو میخواستن از دست بابا بگیرن ببرن در پیش یوسف برای گرفتن گندم، خب حسابی قول گرفت از اینا، خب میدم به شرطی که بنیامین بیارین، وقت نکنه بنیامین نیارین. بزرگه گفت به داداشی ها، قال کبیرهم، اون برادر بزرگه گفت علم تعلمو، آیا نمیدانید، مگر نمیدانید ان اباکم، که پدر شما قد اخذ علیکم موثقا من الله، یعنی بر شما پیمان الهی گرفته، قول حتمی گرفته که شما بنیامینو برگردونید. و من قبل ما فرطتم یوسف، قبل از اینم که شما نسبت به یوسف تفرید کرده بودین و سابقا نزد پدر پرونده سوء سابقه دارین، خب یوسف که قبلا از بین بردین، حالا بنیامین هم که قصه ایجور، حالا چه میشه؟ این بزرگه گفت، برادر بزرگه به اینا گفت فلان ابله الارض، این بزرگه گفت من که از اینجا تکون نمیخوام تا از مصر از کنعان پدرم خبر بیاد که تکلیف ما چیه، ما دست خالی بریم بدون بنیامین یا با بنیامین بریم. فلان ابله الارض، من از جای خود تکون نمیخوام، از سرزمین مصر حرکت نمی کنم، در اینجا متحسن می شدم مگر اینکه پدرم به من اجازه دهد و یا خداوند فرمان درباره من صادر کند که او بهترین حاکماند. فلان ابلر، برادر بزرگ من از اینجا تکون نمی خورم، من با پدرم قرار گذاشتیم، ما قرار گذاشتیم که بنیامین رو ببریم، حالا دست خالی بریم، که سابقا با یوسف چه کردیم، حالا اینم اومده روش گرفتاری، حالا اینا دارن میگن حتی یه از من لی عبی، تا اینکه پدرم به ما اجازه بده که چه کنیم. بله، یا یحکم الله لی، یا خدا حکم کنه، و هو خیر الحاکمین، خدا از همه حاکمین بهتره. از این فرمان یا فرمان مرگ است یا راه چاره است که خداوند پیش بیاورد، یا عذر موجهی که نزد پدر بتورد. سپس برادر بزرگتر به سایر برادران دستور داد که شما به سوی پدر بازگردید و بگویید پدر فرزندت دست به دزدی زده. برادر بزرگه به اونا گفت شما برید، من که نمیام، من رو ندارم صورت بابام نگاه کنم، برین به باباتون بگید پسرتون دزدی کرده، بنیامین اونجا سوای ملک رو برداشته، حالا دزدی نکرده بود، اونا گذاشته بودن. آره، این آیه آخره، ارجو الی ابیکم، برادر بزرگه به برادر کوچو گفت برین پیش باباتون، فقولو یا ابانا، بگید ای پدر ما، ابنم ان ابنک سرقه، پدر پسر شما سرقت کرده، و ما شهدنا الا به ما علمنا، و این شهادتی است که ما میدهیم به همون مقداری است که ما آگاه شدیم، یعنی مقداری که ظاهرا ما متوجه شدیم سوای ملک در بار او پیدا شده و این پرونده داره در اونجا و بنیامین رو به ما ندادن. بله، و ما کنا للغیب حافظین، ما همین رو دیدیم، پیمان ملک از بار او در اومده که نشان میداد که او مرتکب سرقت شده، و اما باطن هم با خدا، باطن هم چیه ما نمیدونیم چیه، اما ظاهرا این که سوای ملک در بار او پیدا شده. ما کنا للغیب حافظین، برادر بزرگه برادر کوچیکا گفت برین اونجا به پدرتون اینو بگید و تا ببینیم هفته بعد به کجا میرسیم و انشالله. خب صلوات بفرستیدم.